بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این اشکالاتی بود که بر این استصحاب عدم تزکیه در جایی که شک شود آیا این حیوان قابل تزکیه هست که طاهر بوده باشد بعد تزکیه و اکل لحمش حلال بوده باشد، یا قابل تزکیه نیست که در این صورت اکل لحمش ولو بعد وقوع الذبح حرام بوده باشد. وقوع الذبح بر این حیوان مثل وقوع الذبح بر کلب بوده باشد یا بر خنزیر بوده باشد. شک به شبهه حکمیه بود محل کلام، یعنی نمی دانیم اون حیوانی که متولد است از کلب و از غنم شارع به این حیوان که لا یتبع الکلب ولا الغنم فی الاسم چه حکمی جعل کرده است. حکم کرده است برای این که این طاهر و حلال می شود اکلش مثل الغنم بعد از ذبح، یا این که مثل الکلب است، حکم نظیر حکم کلب را حکم کرده است. اینجا گفته بودند که وقتی که این حیوان را ذبح کردند استصحاب عدم تزکیه جاری است و اون استصحاب عدم تزکیه حاکم است بر براءت از حرمت اکل لحمش و به قاعده حلیت در حرمت اکل لحمش، چون که به استصحاب احراز می شود که این لحم غیر مزکاست، لحمی است که بر حیوانش تزکیه واقع نشده است و هر حیوانی که تزکیه به او واقع نشد خوردن اون حیوان حرام است به شر به حکم آیه الا ما زکیتم. فرموده بودند بر این که این استصحاب جریانش موقوف است به تمامیت امرینی که دو امر باید تمام بشود. یکی از این امرها این بود که گفتند در تزکیه سه احتمال است. احتمال اول این است که تزکیه امر مسببی بوده باشد و این اموری که در تزکیه معتبر است و یکی هم از آن امور قابلیت الحیوان لتزکیه است، اینها سبب هستند و محصل هستند. در تزکیه این یه احتمال است که معنای مسببی باشد، مثل معنای مسببی طهارت از وضوء و غسل و تیمم. این یه احتمال است. و احتمال دیگر این است که تزکیه اسم به خودین امور بوده باشد، مثل صلات که اسم است بر خود تکبیرت الاحرام و القراء و رکوع و سجود و نحو ذالک تزکیه اسم این امور بوده باشد. اونجا دو تا احتمال میاد. یه احتمال این است که قابلیت الحیوان یکی از اون امور بوده باشد که مجموع اونها اسمش تزکیه است، و احتمال دوم این است که نه، تزکیه اسم خود اون امور است. فدی الاوداج بالحدید الالقبل من ذابه مسلم ذاکرن اسم الله علیه. اینها تزکیه هستند، ولیکن شرط تزکیه بودن اینها قابلیت الحیوان است، که قابلیت الحیوان جزء تزکیه نیست، ولیکن شرط است در بودن این امور تزکیتن، شرط است، قید است که باید باشد، و الا این امور تزکیه نمی شود. کما فی الکلب و الخنزیر. این سه احتمال است. اگر تزکیه معنای مسببی بوده باشد، گفتند استصحاب عدم تزکیه جاری است، چون که شک داریم اون امر واحد بسیط وحدانی که موجب می شود جواز اکل لحم و طهارت الحیوان را حاصل شد در این حیوان یا نشد، سابقا نبود، الان اون وقتی که زنده بود نبود، الان هم نیست، اون وقت جایی برای براءت و اصالت الحل نمی ماند، اصل موضوعی موضوع محرم را احراز می کند. و اما تزکیه اگر اسم بر مجموع شد که قابلیت هم فرض بفرمایید زوزشه یا قیدشه، استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. چرا استصحاب عدم تزکیه جاری نیست؟ چون اونهایی که دیگر که غیر قابلیت است، اونها وجودش محرز است، عمل قابلیه حالت سابقه ندارد، استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست، چون که از لوازم ماهیت است، حالت سابقه محرزه وجودن و عدم ندارد، بنابراین دیگر استصحاب عدم تزکیه جاری نمی شود در این حیوان، بدون جهت اصل موضوعی تمام نمی شود، رجوع می شود به اصالت الحلی و از حالت تهاره بعد از ذب. شکی می کنیم این حیوان بعد از ذب پاک است یا نجس، کل شیء طاهر. نمی دانیم حلال از خوردنش یا حرام، کل شیء لک حلال. اصل موضوعی دیگر ندارد. مرحوم آزیا اینجور فرموده است که اونی که از استفاده می شود از خطابات شرعیه این است که تزکیه معناش همون معنای اخیر است، معنای اخیری که در کلام ما اخیر بود، در کلام ایشون معنای ثانی است، معنای اخیر در کلام ما که امروز گفتیم که تزکیه اسم است بر خود این امور، ولیکن قابلیت از اون خود اون امور نیست، جزء تزکیه نیست، قابلیت شرط است در تأثیر این امور در طهارت الحیوان و حلیت اکله. می فرماید ظاهر خطابات این است. یا زیا بگو ببینیم این ظاهر خطابات کجاست؟ می فرماید بر این که این کلام را مرحوم ناینی هم دارد، شاید نمی دونم ایشان از ایشان گرفته است یا ایشان از ایشان، یا هر دو فیچشون توافق کرده است. الله یعلم. ایشان فرموده است بر این که خداوند متعال تزکیه حیوان را فعل فاعل شمرده است. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و المتردیه و الموقوزه و ما اکل و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. که تزکیه فعل فاعلین است، فعل ما هاست. خب اگر بنا بوده باشد تزکیه امر مسببی بوده باشد یا مرکب بوده باشد از اموی که قابلیت هم در حیوان یکی از اون امور است، او فعل ما نمی شود. فعل ما نمی شود چون قابلیت در حیوان امر تکوینی خارجی است. رب ما موجود می شود و رب ما نمی شود، ربطی به ما ندارد. پس این که خداوند متعال تزکیه را نسبت به ما داده است برای این که الا ما زکیتم، و در موثقه ابن بکیر که چند روز است در مباحثه فقه میخوانیم، اونجا داشته اذا علمت انه زکی قد زکاه ذبح. ذبح فعل ماست. پس معلوم میشود اون قابلیت داخل تزکیه نیست، قابلیت شرط است در تأثیر ذبح تزکیه را. این هم به این دلیل می شود. در اون روایت دیگر هست به امام علیه السلام، ولو من حیث سند روایت که می گویم ضعیف است، ولیکن علاما فی الروایه از امام علیه السلام پرسید اولیس الزکی ما زکیه بالحدید؟ قال نعم. آیا حیوانی که بود از شیواغ نمی شود او نیست که او ذبح بشود به حدید؟ فرمود بله، همین است تزکیه. پس تزکیه در ما نحرفی فعل ماست، پس امر مسببی نیست. اون قابلیت داخل معناش نیست، شرط است. وقتی که معنای مسببی نشد، اون قابلیت هم داخل اون چیز نشد، نمیدونم تزکیه نشد، دیگر نتیجه گرفته خدا رحمتش کند، پس استصحاب موضوعی نداری. چون که تزکیه اسم بس بر خود این امور، و قابلیت هم داخل تزکیه نیست. توجه، قابلیت تأثیر می کند در این ذب، در این چیزی بر این ذب طهارت و علیت مترتب بشود. پس در ما نحنفی ذب فریادات همه مهرز از فیلویستان، فرض ما اینه. شک فقط در قابلیت داری، اون قابلیت هم که حالت سابقه استصحابی ندارد، چه قابل استصحاب بشود. امر مسببی هم که نیست که بگوییم امر واحد بسیط موجود نشده بود الان هم موجود نشده. پس اصل موضوعی نداریم، رجوع می شود به قاعده حلیت و طهارت، و با این مطلب هم مجلس را ختم کرده ایشان، فرموده اینجا اصل موضوعی نیست. پس این امر اولی که گفته بودم در جریان استصحاب این عدم بر عدم تزکیه، دو تا امر باید جمع بشود. یکی این است که این تزکیه معنای مسببی داشته باشد، و الا اگر معنای مسببی نداشته باشد استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. این همون یه امری بود که دیروز خرابش کردیم، گفتیم نه این معتبر نیست. الا کل تقادیر استصحاب عدم تصحیح جاری است، چه بگویید اسم بر معنای مسببی است، چه اسم بر مجموع است، قابلیت جزء است یا قید و شرط است، استصحاب عدم تصحیح جاری است. چرا؟ چون که قابلیت خودش حالت سابقه عدمی دارد، اون نحوی که دیروز دیگه بیان کردیم. بدون جهت اون امر اول که معتبر بود که معنای مسببی باشد، این درست نیست. خود این کلامی هم که آزیام مرحوم ناینی هم دارن که آیه شریف زکیتم را اسناد به ما داده است پس معلوم می شود فعل ماست، این خودش درست نیست. برای اینکه از ایشان میپرسیم طهارت را خداوند به ما نسبت میدهد یا نمیدهد، که طهارت که ملتزم استید همین زور است مشهور ملتزم است به معنای مسببی، به ما نسبت میدهد یا به ما نسبت نمیدهد؟ بلا اشکال نسبت میدهد، چون که فعل مسببی هم به فاعل سبب نسبت میدهد. اون کسی که فاعل سبب است کما اون که اسناد سبب به او صحیح است، اسناد مسبب هم به او صحیح است. می گوید بر این که زیدون حسد زرعه، ما زرعه بیدهی فقط حسده، اون ایرا که به دستش زرعه شرده بود اون زراعت را درو کرد. خب اون زراعت فعل زید، زر فعل زید نیست، زر فعل زمین است. بله عرض است که بله در اون بله زر را موجود می کند، ولیکن سببش اون مقدمه سببیش که تخم پاشیدن است، فرض کنید در بعض موارد آب دادن است، شخم کردن است، اینها دست زید است. یه چیزی گفتم نگذرید، غافل نباشید. اگر بنا بود بعض اجزاء فعل، چیزهایی که دخیل در فعل هستند، او ولو فعل انسان نبوده باشد، فعل غیر بوده باشد، مثل استعداد زمین که برای زر، این دخیل است در حصول زراعت و او فعل ما نیست. این کسی که شخم می کند و تخم می باشد، در حقیقت فعلش هم فعل سبب نیست، فعلش فعل معد است. فعل این بله فرض کنید شخم کردنش، تخم باشیدنش، این سبب نیست برای این که زر حاصل بشود، بلکه این از مقدمات معده است، قابلیت زمین معتبر است. چه زور اونجا زر را نسبت میدهند برای فاعل، ولو بعض مقدماتی چون ها مقدمات زر هستند تحت فعل انسان نباشد، تشیه هم این زور است. بعض مقدماتش که قابلیت حیوان است، اگر گفتیم تشیه اسم این امور است، بعضی بله اون از این امور تحت قدرت انسان نیست، نباشد، بقیهش را که انسان موجود کرد فعل را نسبت میدهند، مجموع را نسبت میدهند به انسان، میگن این را موجود کرد. بدون جهت در این خطابات اگر کسی شوخی نکند، بخواهد واقعا بر استظهار و مطلب و دلیل بیاورد، شهادتی نیست که تصحیح معنای مسببی نیست و قابلیت هم جزئی نیست برای تصحیح، بلکه شرط است. از اینها این استفاده نمیشود. بگذاریم این را. پس در ما نهنفی استصحاب عدم تصحیح از این جهت اشکال ندارد. امر اول بله درست نیست، امر مسببی باشد یا نباشد حساب داریست. اون وقت رسیدیم بر این که اشکال این بود که اینجا اصلا زای تمسکی به اصل عملی نیست، باید اینجا تمسک بشود به چه چیز؟ به اطلاق قول سبحانه الا ما زکیتو مثل اهل الله لبه. این هم که جوابش را گفتیم دیگر تکرار عاده نمی کنیم که اصل این دل عرف، درست توجه کنید چی میگویم ها، این دل عرف لتزکیت الحیوان معنایی بوده باشد ما او احراز نکردیم، نه برای ذبح الحیوان ها، برای ذبح الحیوان قبل از اسلام معنا بود. ذبح الحیوان فذبحوا و ما کانوا یفعلون در آیه مبارکه است، در اون بقره ای که بله قضیه معروفش را در داستانش را خداوند می فرماید، ذبح الحیوان اون وقت بود، اما معلوم نبود چون ذبح هم فریاداد بشود. اونجورا ذبحش، ذبح یعنی بریدن است، از شکم حیوان اول تا گور آزد ذبح. این بعد از که شر آمده گفته باید بله از مذبح بوده باشد، ذبح از اوداد بوده باشد که در روایات ما هم هست، بله بله لا یکون الحیوان حلالا حتی یکون الذبح من مذبح، ذبح از مذبحش باشد یعنی از اوداد بوده باشد. بله غرض این است که ذبح الحیوان معنا دارد، این را ممکن نیست این کسی ما را متهم بکند که این اصلا قرآن ندیده، روایت ندیده است، بله داستان نشنیده است. کلام ما در عنوان تزکیت الحیوان است که تزکیه الحیوان بر ما محرز نیست که معنای عرفی داشت مثل لبی این دل عرف الا ما زکیتم را به او حمله کنیم. در ما نحن فیه دو تا اشکال دیگر باقی مانده است، یکی از اشکالها احون است و دومی نه تمسکی به اطلاق نمی شود، اصل شبهه مفهومیه بشود تمسکی به اطلاق در جاییست که ما احراز کنیم این شی به عرفیست و شارع همین اهل الله علیه به اطلاقش میشه امضا شده، ما احراز نمیتوانیم بکنیم این تزکیه حیوان است. مطلب خیلی دارم شیخونا خود درست دقت کنه که بتوانم به جایی برسانم که شما هم خوشحال بشوید. عرض میکنم در ما نحن فیه دو تا اشکال دیگر باقی مانده است در این استثناء. این دوتای باقی مانده اولیش این است که ما در ما نحن فیه قابلیت کل حیوانین لتزکیه را از ادله استعادیه فهمیده ای، و چون که قابلیت کل حیوان لتزکیه از ادله استعادیه فهمیده شده است، جای تمسک به اصل عملی نیست. کدام ادله استعادیه؟ خداوند می فرماید فکلو مما ذکر اسم الله علیک، بخورید از اون حیوانی که ذکر اسم خداوند بر او شده است. من تا تقیید ثابت شده است که ذکرش می شود اودازش هم قطع بشود، بعد از قطع اودانس حیات مستقره داشته باشد، خون خارج بشود، حرکتی حیوان میکند، ایلال قبله بوده باشد، این تقییدات ثابت است. فذکروا ما ذکر اسم الله علیه، این حیوان را هم میگیرد، تمام اون مقیدات و ذکر اسم خداوند، این حیوان هم ما ذکر اسم الله علیه هست. و هاکذا کلو مما امسکنه علیکم، بخورید از اون حیوانی که کلب معلم بر شما نگه داشته است. بفروزین حیوان را هم کلب معلم سید شده است. نمیدانی مثل آهوست توجه کردی یا مثل خنزیر است سید می شود. اونجا اطلاقش می گوید که نه بخورید. فکلو به ما امسکنه علیکم. عرض می کنم این تمسک به اطلاق یه عیبی دارد. اون عیب این است که ما احراز نکرده ایم و در آیه مبارکه هم ظهوری نیست که آیه در مقام بیان حلیت الحیوانات است. اگر آیه مبارکه این یکی از این دو آیه یا هر دوتاش در مقام بیان حلیت الحیوانات بود که هر حیوانی که به او ذکر اسم الله فکلو از او بخورید، خوب دیگه معلوم میشه تمام حیوانات توجه کردید قابل تصفیه هستند، به تصفیه اکلشون حلال میشود. من تا الا ما خرج به دلیل که کلب و خنزیر از کنزا که دلیل نداریم بر اخراج، به این عموم تمسک میکنیم، میگوییم که این حیوان مفروض در مقام که اسمش نه کلب است نه خنزیر نه غنم این را هم میگیرد. اگر این آیه مبارکه در مقام بیان حلیت حیوانات بود، ولی این تمسک خیلی خوب بود و مطلب را حل نمی کرد. و اما اونی که ظاهر آیه است، این آیه در مقام بیان موجب الحل است، اونی که حیوان را که محلل الاکل است به چه چیز می شود او را خورد. گوسفندی است محلل الاکل است، ولکن لا یذکرون اسم الله علیه، اسم خدا را به او ذکر نمی کنند. یا مثل اون بقری که یذبحون للنسب برای بت‌ها ذبح می کنند او را. این آیه در مقام بیان این است اون حیوانی که ما محلل الاکل گفتیم او باید ذکر اسم خدا به او بشود، و الا ذکر اسم خدا نشود نمی شود او را خورد. میته است، داخل حرمت علیکم المیته است. یا اون حیوانی که محلل الاکل است اگر غیر کلب معلم او را بکشد، توجه کردید، ولو بر صاحبش هم نگه دارند، گرگیست که به واسطه گرگ فرض کنید سید می کند، یا به واسطه فرض کنید اون طیور زاره سید می کند که معروف است با سگر، سگر معلمیست که نگه داشته است، کشته است حیوان را نگه داشته است. این آیه در مقام بیانی این است که بله اونی که کلب معلم نگه می دارد او را فقط می شود خورد، یعنی اون سیدی که موجب می شود قتل او محل الاکل است در حیوانی که محلل الاکل است، او باید با کلب معلم بوده باشد. و بگر معنای آیه این باشد که نگاه هم بکنید با آیه می بینید معناش این است، اون وقت به چه دردی میخورد؟ این آیه در مقام بیان حیوان محلل الاکل نیست، این آیه در مقام بیان این است حیوان بعد الفراغن کونی محلل الاکل اون حلیت اکلش چی میشود؟ اون وقتی میشود که زب هنزور باشد، که ذکر اسم الله علیه باشد، لنسب نبوده باشد، زب لنسب. پس بدون زد این آیه را هم دوتا از دست ما گرفته شد، یعنی از دست این شخص گرفتیم ها، بازور. بله بازور علمی ها، نه که ما گفتیم بله همین زور. بله ظهور این آیت این همین است. وقتی که این زور شد، پس با این آیه ها نه با مازکیتم نه با اینها یا علاج مطلب نمی شود. بعضی ها به روایت تمسک کردند، و گفتند بر این که از روایت استفاده می شود، مثل صاحب الجواهر قدس الله سره فرموده است که از روایت ظاهر می شود که تمام حیوانات قابل تزکیه هستند و به تزکیه پاک می شوند الا جایی که دلیل قائم بشود. اگر دلیل قائم شد مثل کلب و خنزیر از عموم رفعیت می کنیم. این روایتی که هست، این روایت دو تا روایت است. یکی صحیحه علی ابن یکتین است. این صحیحه علی ابن یکتین در باب پنج از ابواب لباس المصلی وارد است. محمد ابن الحسن بی اسنادی یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یکتین که برادرش حسین ابن علی ابن یکتین است، از برادرش نقل می کند، اون هم نقل می کند از علی ابن یکتین. اینا اجلا هستن. علی ابن یکتین هم که جلالتش جای کلام نیست. گاو سالت اول حسن علیه السلام، علی ابن یکتین می گوید سوال کردم از امام موسی ابن جعفر علیه السلام ان لباس الفراق، اون لباس هایی که اونها از صوف و مثلا وبر و شعر هستند، فرا هستند، و سموری و الفنکی و سالبی از لباس اونها، اینها محل کلام ما نیست. و جمیع الجلود و عن جمیع الجلود، سوال کردم که جمیع این جلودی که از لباس جلودی چجور است؟ امام فرمود لا و عصب زانش و عصی ندارد. این چجور دلالت می کند بر این که هر حیوان قابل تزکیه است؟ درست توجه کنید بگم. اون این است که ما روایاتی داریم که المیتت و لا ینتفع بها، با میته انتفاع نمی شود. بله کس در بعضی روایات هم ازا مثلا فرض رمیتهو، وقتی که سید کردی فنتفع به جلده، اون وقتی که سیدی که محل است بس تزکیه حساب می شود. ازا رمیت و سمیت فنتفع به جلده، اون وقتی که انداختی تیر را و بسم الله گفتی که سیدت سیده بله تزکیه ایست، اون وقت منتفعه به جلده، اون وقت به جلدش منتفعه بشو. خب او را منتها اون حکم فرض بفرمایید استحبابی است، حکم لزومی نیست. انتفاع از میته ای ندارد در جاهایی که ما یشترت فیه تاره نباشد، چون که غالبا این بلی این جلود در ما ینتفع بهی استعمال می شود که مشروط به طهارت است. بدون جهت گفته است ازا رمیت و سمیت فنتفع به جلده. او را منظم کردید معناش می شود که و جمیع الجلود ازا زکیه فلا بعصبه، یعنی وقتی که اونها چیز شد بله رمیت و سمیت شد، در بعضی ها که سید می شود در بعضی ها هم ضعف شد، فنتفه لا بحث افزانش بحثی ندار. اینجور استدلال شده است. یه روایتی هم هست که موثقه سماع است منتها او در سباع است. ان لحوم سباع و جلودها ها، اما لحوم سباع فمن التیری و دوابه فینا نکشه، ما مکروه میدانیم. مکروه یعنی تحریم میدانیم، ما کراهت به معنای لغوی است، در مقابل عامه است که ما اهل بیت اونها را تجویز نمی کنیم. و اما الجلود فرکبو علیها و لا تلبسو منها شیئا تصلون فیه، چون که غیر معقول اللحم است. سبا نماز در اجزای غیر معقول اللحم صحیح نیست ولو تزکیه بشود. این که دارد و اما الجلود فرکبو علیها معناش این است، انتفاعی بنا دارد. سرز درست کنید، نشیمنگاه اسبی یا شتری یا هر چه بوده باشند ای بنا دارد. اینها مبتنی بر این است که این مقدمه منظم بشود که علمیتت و لاینتفع به، مدلول این روایتی می شود که هر حیوانی که صاحب جلده است، صاحب پوستی است که با اون پوست انتفاع ممکن است، او قابل تزکیه است. این حیوان مفروض هم در مقام از اونها است. ولیکن این را می دانید که ما نمی توانیم بگیم، می گیم که این فرموده است که و جمیع الجلود ازا زکیه لا بعثه به، تغییر شده کلام در این تغییر است که ازا زکیه مقید به زکیه است. آخه کلام این است که جمیع الجلود ازا زکیه، احتمال می داریم که زکیه یعنی قابلیت هم داشته باشد. یا لا بعثه به اصلا معناش این است که جایز است، ولو می تواشن تزکیه نشود، انتفاع از جلود جایز است. چون که حکم کراهتی بود، این ترخیص وارد کرده است که ترخیص در ترخیص شیب ندارد، منتفع بشو در انتفاعاتی که اون انتفاعات موقوف به طهارت نیست. بدون جهت اگر کسی اینها را از دست ما گرفت، گفت از اینها حکم استفاده نمیشه و صاحب جواهر فرموده، بله مقام صاحب جواهر محفوظ است، ولیکن این کلام تمام نمیشه. این میگه لا به عصبه از آدم میتم از هم میتم نباشد لا به عصبه. خب چه اشکال دارد؟ حکم حکم کراهتی و شجاقه انتفاع از میت سیدنا. چرا شما اینجور بله کم لطفی میفرمایید؟ شما در بحث میته بود اونجا تشریف داشتید، بحث کردیم که انتفاع به میته ایب ندارد، ولی اون روایات را معنا کردیم، حمل کردیم که ترخیص دارد، اینها گذشت اون داستان. پس الهازا یه چیزی آید ما نشد، این استصحاب عدم تزکیه را شیخ گفته است اصل حاکم است و از بین ببرد این اصل حاکم را که براعت جاری کنیم نوبت نداشت. میماند این اشکال اخیری، این وجه اخیری، این را صورتش را میگویم تأمل کنید. حرف حرف سنجینی هست، ولی تصدیق به این تا تمام بکنم اشارتن اجمالن، ولی اشاره میکنم اون این است که گفتم بابا این قابلیت را شما از کجا در آوردید؟ اصلا در تزکیه قابلیت معتبر است؟ نمیدانم. تمام دلیل این است که تمام دلیل بر این قابلیت این است که انسان یه جناب کلب را بیاورد رو بگیبله با تمام دستگاه بالحدید بسم الله بگوید او را فریاداز بکند، نمی جنج آزام زکا. تمام دلیل اینه خنزیر را بیاورند اینجور ذبح کنند با تمام شرایط، به این نمی جنج آزام زکا. تمام دلیل اینه، از اینجا در آمده دیگه. قابلیت لتزکیه بودن خب از همین جا در آمده اشتراطش، که این شرط است یا جزء تزکیه است یا جزء اون امور است یا شرط در اون امور است یا تزکیه معنای مسببی است، همش از این جا در آمده، منشأش اینه. خب وقتی که این شد، پس قابلیت معناش چیه؟ قابلیت در حیوان، قابلیت در حیوان معناش این است که شارع بگوید اگر این را ذبح کردی اقدادش را مستقبلن ایلن قبلته زاکرن اسم الله علیه، مسلمان همین کار را بکند، یکون و هازا طاهره. این حیوان مرده است، روح ندارد دیگر، ولیکن طاهر می شود. معنای قابلیت لتزکیه حکم شارع است بر حیوان به طهارت، بعد از این عملیه چه شخص سر اون حیوان بیاورد، اون حیوان را ذبح کند به این نفع و شارع بگوید که پاک است. قابلیت معناش همینه، غیر از این معنای دیگر ندارد. کمان که حیوان محلل الاکل است، معناش همینه، که شارع بگوید اگر این عملیه را کردی میتوانی لحم و شحمش را بخوری، هر سی بخوری نوش زانت، الا ما استثنیه که نمیشود او حرام از خوردن، مثلا مثل خصوصیت اینش که گفتم اگر اساس داشته باشه. پس علا حاضل اساسی که هست حیوان محلل الاجل، یعنی معناش این است که شارع حکم کرده است بعد از ذبح کذا میشود او را خورد، محرم الاجل یعنی حکم کرده نمیشود خورد، ولو ذبح هم بکنید لحومش را اینا نکرهو یعنی نحرمو، معناش اینه. خب وقتی که این شد، خب خود اصالت طاهره، اصالت لیلیه اثبات قابلیت میکند. ما شکی میکنیم بر اینکه این حیوان اگر فریاداده شد ذاکرن اسم الله علیه پاک است یا نه، قاعده کل شیء طاهر حتا تعلم انه قذیر میگه پاک است. قاعده قابلیت غیر از این چیزی دیگر نیست که اگر این عملیه شد این شارع بگوید پاک است. اگر مستقبلن ایلال قبله نبود ذابحش کافر بود، اون یقینا نجس بود، اما وقتی که این اعمال شد شک داریم نجس است یا نه، شارع گفته است پاک است. خب این قابلیت، قابلیت چیزی نیست که بشقاب بذاریم بیاریم زیر او شما، این قابلیت. و ها کذا شک داریم بعد از این عملیه خوردنش حلال است یا نه، کل شیء حلال تا تعلم انه، اونم میگه که حلال است. پس این قابلیت غیر از اینها نیست، به همین قاعده طهارت و قاعده حلیت همون قابلیت محرز میشه. خب در این مثل کلب و خنزی شارع گفته نه، اگر این عملیه را هم بکنی نجس است، اون قابلیت ندارد. و اما وقتی که در این حیوان نگفت فکل شیء طاهر، خصوصا بر اون مبنایی که در فقه اخیرا اشاره کردیم که تعبد تا قاعده طهارت تعبدی به طهارت واقعی می کند که این شیء واقعا پاک است، تعبد به طهارت واقعی می کند، کل شیء لک حلال تعبد به حلیت واقعی می کند. وقتی که این زور شد، خب این شد قابلیت دیگه، جای اصلا خود این قاعده حلیت و طهارتی که هست قابلیت را احرام محرز قابلیت اصلا قابلیت بله در مانروی دیگه جای شک در اون نیست. استصحاب موضوع اینها خیالات است. تأمل کنید ببینید برای این چه جوابی دارید.